أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
رسولنا وعلى عالمهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلد دوم از مجموعه معارف کاربردی به عنوان انسان شناسی و جهان شناسی نامگذاری شده. قبل از اینکه بحث وارد بشیم، اول یه توضیح عرض بشه در مورد اصلا این جلد چرا با این عنوان در اینجا قرار گرفته به عنوان جلد دوم. فضای متعارف کتاب‌های کلامی و عقیده عقاید معمولا اینطور بوده که یا مستقیم وارد خداشناسی می‌شدن، یا اگه حالا اجمالی هم در مورد راه‌های شناخت بیان می‌کردن، بعد وارد بحث خداشناسی می‌شدن. تو اینجا بین بحث خداشناسی و بحث فلسفه‌شناسی یک جلد به اسم انسان‌شناسی و جهان‌شناسی داره. چرا؟ به خاطر اینکه توی فضای نخبگانی، تاکید می‌کنم فضای نخبگانی، و باز به خصوص در فضای افرادی که تو علوم تجربی فعالیت می‌کنن، یک مشکل اساسی و زیربنایی هست که افراد اصلاً با مجردات هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنن. یعنی هیچ تصوری از مفهوم مجرد ندارن. دیگه دارم عرض کردیم توی بازخوردهایی گرفته شده مسئله اثبات وجود عالم غیب و اثبات امکان شناخت عالم غیب یه زیربنایی بوده تو بحثا که معمولاً اینو که شما حل می‌کنید خیلی بحث‌های دیگه خود به خود حل می‌شه. ما معمولا تو فضای نخبگانی وقتی شروع میکنیم صحبت کردن از اثبات وجود خدا، اولا اصلا میگن یعنی چیه؟ چیزی که جا نداره چجوری ممکنه؟ فوری میگن یعنی امر انتظاییست، امر واقعی نیست. دوم چون ذهنشون کاملا درگیر فضای امور مادی و حسی هست، هرچه که شما استدلال کنیم که خب این علت اولا که تو داری میگی همون بیگ بنگ دیگه، میریم عقب میرم میزه بیگ بنگ، من هیچ ضرورتی احساس نمیکنم که چیزی فراتر از بیگ بنگ بیان بکنم. شما ممکنه توی بحث استدلالی هم موفق بشید، طرف رو قانع کنید که واقعا نیاز به یک همچین علتی هست، یک ماورایی هست، اما چون تو درونش نمیتونه از این تصویری پیدا بکنه، قلبش آروم نمیگیره، همش این حالت تردید وجود داره. تا سد حسگرایی رو شما نشکنید، افراد معمولا با عالم ملکوت مانوس نمیشن. از طرفی شما ملاحظه کردید که مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه در مقدمه اسفار میفرماید، جای دیگه هم فرماید که من کلید حکمتم بحث معرفت نفسه، از معرفت نفس رسیدم به این بحث‌های بعدی، و تنها پلی که ما برای شناخت عالم مجردات داریم نفس خودمونه. یعنی ما با تحول درونی و تمرکز درونی میتونیم به عالم مجردات سر و سری پیدا بکنیم، و اینا شما هرچی بخواید توی این عالم بیرونی یعنی عالم حس ارتباط برقرار کنید سر از عالم مجردات در نمیاد. لذا اگه کسی بخواد دیگران رو با عالم مجردات معنوس بکنه، باید حتما اول بحث خودشناسی رو مطرح کنه. در اثر بحث خودشناسی اینها یه مقداری با فضای عالم مجردات معنوس شن، تصور کنن که اصلا مجرد یعنی چی، چطوریه، بعد اون وقت یکی از مجردات هم الله تبارک و تعالی است، و الا در غیر این صورت اشخاص نمیتونن با ما تو بحث همراهی بکنن. این مربوط به فضای نخبگانی که توی روایات ما اجمال این مطلب اشاره شده که بعد حضرت پرسید کیفیت طریق الى معرفت رب، هدف آمد معرفت نفس. اما در فضای غیر نخبگانی حقیقتش این بحث ضرورتی نداره. یعنی شما اگه مثلا از دانشگاه و دبیرستان آمدین رسیدین به سطح مثلا دوره اول دبیرستان، یعنی کلاس هفتم هشتم نهم، یا تو فضای افرادی که تحصیلات خیلی خاصی ندارن، ذهنشون پر از شبهه نیست، این بحثا خیلی به درد نمیخوره. بیشتر اینا رو مشغولش میکنه، خستهشون میکنه، چون بحثای این جلد بحثای سنگینیه، بحثای پیچیده‌ای هستش. اونجور جا بهتر شما مستقیم از معرفت شناسی مثلا دو تا بحث معرفت شناسی رو بگین، حتی این تو تفصیلا هم نه، اجمالا که ببینید با مثال و نمونه اینا که بچه‌ها مثلا خیلی چیزا رو مثلا چشم ما نمیبینه، خیلی چیزا رو لمس ما لمس نمیکنه، پس یه چیزای غیر از این حسیات ما هم هست، به نظر ما بحث خداشناسی، پس این جایگاه مشخص باشه از نظر آموزشی. این کتاب تو فضای نخبگانی که دیر اقناع میشن و زیاد سوال میپرسن لازمه که با اینا پایه های اون فکرهای غلط داده بشه، وارد بحث خداشناسی بشیم. ولی در فضایی که افراد خیلی سوال ندارن و خیلی ذهنشون جوانان نداره، این بحث ها چندان لازم نیست، معمولاً هم افراد نمی کشن. تازه تو همون فضای نخبگانی هم یه مقدمه کتاب آمده، معمولاً 5% از این 80% جا داره که تدریس بشه، که این مقداری آسون تر استش. یه 2 تا یا 3 تا درس استش که اینا سخت‌تره و اینها رو میشه اصلا تدریس نکنه. دیگه مثلا بچه هایی که بچه های مثلا مدارس تیزهوشان بودن و خیلی مثلا استعدادشون خوب بود و خیلی مطالعه داشتن، خودشون متواضع بودن، هر 8 درس رو تو دوران میخوندن، ولی که بقیه مثلا نوجوانان و جوانان همون 5 درس اصلی مثلا گاهی درس هفتم که باز از همه مشکل تر استش، اینجا رسیدیم اونجا عرض میکنم باید که اینقدر مشکله چرا تو این جلد قرار دید. یه نکته کلی در مورد فضای کتاب. خب ما پس فعلا میخواییم اینجا از کانال انسان شناسی بریم برسیم به جهان شناسی، یعنی یک نگاه عام به جهان داشته باشیم و بفهمیم که جهان هستی خلاصه در این عالم حسی و عالم مادی نیست. اینو میخواییم جا بندازیم. البته تو لابلای بحث انسان شناسی یه سری بحث‌های خیلی تاثیرگذار هم داریم، حالا ملاحظه حتما کردید الان با همگام مرور می‌کنیم که این بحث‌ها از نظر تحول روحی و عملی هم برای آدم‌ها خیلی مفید و دونستنش، جدا از بحث مثلا اصل مقدمه بودنش برای عواید تو زندگی انسان هم تأثیرات خیلی مهم می‌داره. به همین جهت اگه کسی بخواد دوره رو کار بکنه، لااقل درس اول این جلد رو شخصا پیشنهادم این است که حتما درس بدید، بعد برید سراغ جلد سوم، چون درس اول یه نگاه کلی به غیب و به عالم غیب داره. یا مثلا مثالی که در اول بعد مثلا به وارد بحث بعدی بشید اینطوری تأثیر گذارتر است. اما درس اول عالم غیب و مراتب عالم خلقت. اولین نکته این است که اینقدر داشته باشید ما یک غیب و شهادت داریم، یک عالم غیب و عالم شهادت، این دو تا اصطلاح با هم دیگه مخلوط نشه. غیب یعنی پنهان، شهادت یعنی آشکار و حاضر. طبیعتاً غیب و شهادت نسبی است. یعنی چه نسبی است؟ یعنی خود چیزی برای بنده غیب است، برای شما آشکار دیگه. یه چیزی برای شما غیب است، برای بنده آشکار. لااقل صفات نفسانی من برای من چی هست؟ مشهوده، برای شما قایمه. صفات نفسانی شما برای خود شما حاضر است و مشهود، برای بنده چی هست؟ قایم. خیلی چیزا هستش که حیوانات برایشون آشکار است، برای ما انسان ها پنهان است. چیزایی هست که برای ما انسان ها آشکار است، برای حیوانات پنهان. پس غیب و شهادت یک مفهوم کاملا نسبی است. انسان هر چقدر که سعه وجودیش بیشتر میشه، دامنه غیبش کم میشه، دامنه شهادتش بیشتر میشه، تا برسیم به خداوند متعال. خداوند متعال دیگه برای او غیبی وجود نداره، شهود محض و مطلق. این که مسئله روشن و آسونی است. اما عالم غیب به عالم شهادت نسبی نیست. تو اصطلاح عالم غیب به اون مرتبه از عالم میگن که ما به وسیله حواس ظاهر و باطنمون بهش دسترسی نداریم. یعنی معیار در تعریف عالم غیب ما انسان ها هستیم، ما چه مقدار میفهمیم به وسیله حواس عمومی. اون مقداری که به حسب حواس عمومی میفهمیم بهش میگیم عالم شهادت، اون مقداری که نمیفهمیم بهش میگیم عالمش عالم غیب. به تعبیر دیگه در اصطلاح به بخشی از عالم که از دسترس حواس ظاهری ما خارج است و فقط با عقل و تفکر یا شهود میشه بهش دست پیدا کرد، میگیم عالم چی؟ عالم غیب. هر قسمتی که. خب این تعریف ابتدایی. بعضی موقع حالا در مورد بعضی از چیزا میشه سوال پرسید، اینا اصطلاح دیگه، حالا دست به خودمونه که توسعه بدیم یا تعریف بدیم. بعضی چیزا تو همین دنیای ما ممکنه باشن، یعنی از نگاه ما داخل دنیاست، ولی حواس پنجگانه ما بهش دسترسی نداره. اینا رو گاهی مواقع جز به غیب حساب میکنن، گاهی مواقع جز به چه حساب میکنن؟ جز به شهادت. دیگه اصطلاح دیگه، بس دیگه داره به شما. مثلا مثل بحثی که دیروز میگفتیم اگه فرض کنیم انرژی واقعیت داشته باشه، انرژی جز به عالم غیب است یا عالم شهادت؟ یه کسی میدونه جز عالم غیب است، چون برای حواس پنجاش دست نداره دیگه. تفکر ما رو به اون راهنمون شد، مثل اینکه مثلا خداوند رو تفکر کشف میکنه. میشم گفتش که نه، انرژی جز عالم شهادت است. چرا؟ چون معمولا فیزیکدان ها تصورشون هست که انرژی جا داره، مثلا میگن انرژی در این مثلا کتاب، در این میز مثلا فرض کنید هست، مثلا فرض کنید به این اعتبارش گفت جزء آرام چی است؟ شهادت هستش. ولی معمولا معیار شهادت و غیب میزان دریافت حواس ظاهری ما. این که یک نکته اصطلاحی است. خب نکته که اینجا برای ما اینقدر مهم است این است که همین اول تذکر بدیم که دانستن غیب و شهادت برای انسان ها همیشه ثابت نیست. میشه انسان دامنه غیب و شهادتش رو تغییر بده، پس راه برای این که تو شناختا تغییر بکنه هست. یعنی میتونی گیرندهات رو فعال کنی، یه سجده که تا باید غیب بود از این وقت بشه شهادت. اما دقت هم بکنیم که خیلی فضیلتی نیست از هر غیبی با خبر شدن، چون حیوانات از خیلی از غیب ها مطلع هستن که ما از آنها مطلع نیستیم و فضیلتی هم برای اونها محسوب نمیشه. یعنی انسان فکر نکنه گیرنده هاش منحصر است در همین حواس پنجگانه، دهگانه، چهاردهگانه، امثال این حرفا. انسان میتونه گیرنده های دیگری هم داشته باشه. حالا کم کم بریم جلو ببینیم کدوم گیرنده ها رو فعال بکنیم و چجوری فعال بکنیم ارزش داره و قیمت داره. این مسئله اول. حالا راه های کشف غیب چی هست؟ سه تا راه اینجا بیان شده. یه راه که راه تفکر است که ما پایش رو جلد قبلی گذاشتیم، اونجا نشون دادیم با تفکر میشه به ماورای حس دست پیدا کرد، میشه به ماورای حس رسید. راه دوم این است که گیرنده های شخصیمون رو فعال کنیم، همونجور که حواس ما مستقیم چیزهای رو از خارج دریافت میکنه، ما هم مستقیم چیزهای رو از عالم ماورای حس دریافت کنیم. راه سوم چی هست؟ راه سوم این است که انسان به کسانی مراجعه کنه که اونا گیرنده هاشون فعال بوده و برای ما گزارش کردن. این هم یه راهی است برای دریافت عالم غیب که این مقدمه بحث چی هست؟ مقدمه بحث نبوت و امامت، که در واقع میخوام بگم ما اونجا داریم به کسانی مراجعه میکنیم که گیرنده های وجودیشون رو فعال کردن و از لایه های ماورای حس دارن خبر میدن. مسئله بعدی این هستش که با توجه به درسایی که جلد قبل خوندیم، غیب دو نوع است. یه غیبی داریم که کلاً از بحث ما، در دست ما خارجه. یه غیب دیگه ای داریم که لایه روش ما میبینیم، درونش رو نمیبینیم. یعنی مثلا یه غیب داریم حضرت جبرئیل علیه السلام که ما اصلا دست نداریم بهشون. یه غیب هم داریم مثلا به باطن همین غذایی که جلوی ما هستش که لایه روش رو میبینیم اما درونش رو نمیبینیم. این دوتا قسم دقیقاً محصول تقسیم بندی است که تو درس پنجم معرفت شناسی مرور کردیم، که گفتیم اولا بدانیم که همه چیز را نمیدانیم، یه سری چیزا هست که کلاً از ادراک ما خارجه. دوم بدانیم که اونایی که میدونیم و همه ابعادش رو نمیدونیم، یه ابعاد درونی داریم ما بهش دسترسی پیدا نکردیم. طبیعتاً پس دو نوع غیب هم درست میشه، غیبی که کلاً از حیطه ادراک ما خارج است، غیبی که یه لایه در دست ما هست، لایه درونیش در دست ما نیست. هر دو اینا رو میشه جزء غیب حساب کرد. و اما مسئله آخر که در این بحث میخوایم دنبال بکنیم این هستش که خب حالا آیا میشه یه غیبی داشته باشیم که کلن از ابعاد این عالم خارج باشد یا نه؟ چون تا به اینجا افراد قبول میکنن که خب بعد غیبی هست و پنهانی هایی هست و خیلی چیزا رو ما نمیفهمیم و تا اینجا که میان همراه ما. گام بعدی ما میخوایم بگیم اصلا یک عوالم جداگونه هست که در طول و عرض و ارتفاع اینجا حضور نداره. اینو چجوری بیان بکنه؟ ببینید برای اینکه انسان نشون بده که میشود عوالمی باشد که اصلا در طول و عرض و ارتفاع اینجا نباشه، یک نکته خیلی مهم و اگه بتونیم تو ذهن مخاطب ترسیم بکنیم مسئله آسون میشه. اون نکته خیلی مهم این است که بتونید شما یک ترسیمی ارائه بدید که شخص احساس بکنه که خودش تو این دنیا نیست بلکه بیننده این دنیاست. اگر این ترسیم رو به شخص منتقل کنیم، بعد راحت میتونه باور بکنه که میشود عوالم دیگری وجود داشته باشه. چرا؟ چون ما نمونهاشو تو دنیای امروز زیاد میبینیم که دنیاهای مختلفی هست که ما از بیرون تماشاچی اونا هستیم. شما وقتی پای تلویزیون میشینید، مثلا کانالهای مختلف که تو تلویزیونهای مختلف کنار هم روشن هست، هر کدوم برای خودش یه دنیاییه، هر کدوم برای خودش مجموعه از تصاویر و مطالب رو نشون میده. همه از همدیگه مستقلن. ولی شما از بیرون به اینا چه دارید؟ دسترسی دارید. پای صفحه رایانه که میشینید شما بیننده هستید، تو صفحه رایانه دنیاهای مختلفی وجود داره. یعنی ممکنه شما برید داخل یک بازی آنلاین، اون بازی آنلاین برای خودش راست و چپ و بالا و پایین و همینطوری دنیای سه‌بعدی به ظاهر سه‌بعدی داشته باشه، حرکت بکنید، هرچی هم برید مثلا تموم نشه، همزمان یک بازی آنلاین دیگه هم باشه که اونم داره کار خودش میکنه، به همدیگه هم تداخلی اصلا ندارن و شما با من یک ناظر بیرونی هم تو این بازی آنلاین حضور دارید، هم تو اون بازی آنلاین، از این بازی میرید اون بازی، از اون بازی میرید تو این بازی. اینا تجربیاتی است که نسل جوان ما دارن، حسش میکنن، یعنی به راحتی باور میکنن که این بازی‌های آنلاینی که جدا جدا هستن دنیاهای جدایی هستن، یعنی هیچ کدومشون طول و عرض و ارتفاع با همدیگه مرتبط نیست. اگه یه همچین ترسیمی رو از نظام عالم هستی بشه به افراد انسان منتقل بکنه، راحت میتونن قبول کنن که پس چه بسا یک دنیای کاملا مستقل از اینجا هم داشته باشه. برای ارائه این ترسیم یه مثالی در کتاب ذکر شده دیگه، حالا این نکته بیرونیشه که سر درس نباشه ما بگید، اون که مهمه که مثاله رو بگیم، بس با خود مثال تطبیق بشه. مثالی در کتاب بیان شده، مثال اصلیش دوربین‌های واقعیت مجازیه. دوربین واقعیت مجازی خب حتما تجربه کردید وقتی انسان استفاده میکنه، تو درون دوربین که حضور داره اونجا خودش یک دنیاییه، تصاویر رو مشاهده میکنه، راست داره، چپ داره، بالا داره، پایین داره، عقب جلو میره، یه فضا کاملا سه‌بعدی احساس میکنه. اگر فرض بکنیم یک کودکی از اول کودکی با دوربین واقعیت مجازی اصلا بزرگ بشه، یعنی از اول بچگی عینک بذارن رو چشمش، این عینک هم بر ندارن دیگه، محکم به سرش بسته باشن و تو اون تصویر دوربین هم یه آدمک وجود داشته باشه که این بچه دستشو تکون میده، اون آدمک دستشو تکون بده، پاشو تکون میده، اون آدمک پاشو چیکار کنن؟ تکون بده. الان که دیدید که خب نمونه های پیشرفترش هم آمده که مثلا شما تو تصویر دوربین یه غذای بمده میخورید، مزهش هم شما احساس میکنید، چون همدوان که به چشم شما وصله چند تا قسمت هم مثلا به صورت شما وصله، عصبهای قسمت های مزه های مختلف رو تحریک میکنه، شما اونجا مثلا هندونه مبلغ میخورید مزه هندونه احساس میکنید، مثلا گوش هم که همدوان در فضا مثلا چی میکنن؟ پخش میکنن، یه قسمتی از لامسه هم فعال میکنه، اما همه لامسه رو تحت تاثیر قرار نمیده. حالا فرض کنید همچین دستگاه پیشرفته یاد بچه‌ای گذاشتن به چشم یک بچه، این بچه وقتی دست رو تکون میده اون آدمه که داخل دوربین دست رو تکون میده، او از کودکی بعد یه مدتی که تمرین میکنه دست و پاشو تکون میده، کم کم احساس میکنه که همون آدمه که داخل دوربینه، یعنی باور میکنه در اثر تکرار که من او هستم. این من او هستم از کجا میاد؟ از یه مغالطه که چون وقتی من اراده میکنم او تکان میخورد پس من او هستم، باقی مغالطه است. صرف اینکه من اراده میکنم تکون میخوره نه اینکه اون من هستم، که باید نتیجه بگیره که او تحت تاثیر من است، اون ناخودآگاه میگه من او هستم. خب با همین دوربین زندگی میکنه، بزرگ میشه تو همون فضای مجازی، راه که میره تو اون فضای دوربین حرکت میکنه و هاکسا، بعد بعدن یه موقعی تو یک مراسمی بهش میگن تو قرار تو دنیای جدیدی، اون که میگه دنیای جدید نداریم که، دنیا همین که دارم میبینم دیگه، همین تصاویری که اطراف من هست و همین مزه‌هایی که میکنم و همین فضایی که حرکت میکنم تا آخر. بهش میگن نه، یک روزی قرار خواسته در یک دنیای جدیدی و حالا اینو میخوام یک تختی و افرادی هم میان و این دوربین رو چشم بنده خدا ور میدارن، بعد دوربین رو دارن کنار. این اولین اتفاقی که میفته براش که خب تحیر پیدا میکنه، خیلی دهشت زده میشه که اینجا کجاست اولا، بعد میگه من کجا هستم، من کجا هستم، بهش نشون میدن میگن تو با اون دنیای قبلی همتون رفتین تو این دوربین کوچیکی، یعنی دنیای قبلی تو نسبت به این دنیای امروز شد که حلقتن فی فلاتن، مثل یه انگشتر توی یک دونه بیابان، اون دنیای تو کلش یه نقطه است تو این دنیای جدید که وقتی واردش میشی برای خوش بود دنیاست، ولی ازش که میای بیرون از بیرون نگاهش میکنی یک بخش خیلی کوچیکه، این دنیای بیرونی اینقدر بزرگتره. تا یه مدتی هی نظرش توجهش اون توی، هی دوست داره عینک بودن پیش اونجا رو تماشا کنه، دل نمیکنه مثلا میگن نباید بیای بیرون، کم کم میگه دست و پاش تکون تو اینه، یکی دیگه داره تکون میخوره، تصویر قبلی در کار نیست، کم کم احساس میکنه انگار از اون بدن قبلی جدا شده، حالا یک بدن جدید داره که این بدنی است که بند و شما باش مشغول هستیم و باش زندگی میکنیم، یا یک دنیای کاملا جدید. میگه پس دنیایی که تا بالا توش بودم تمام حقیقت نبود، میشد یک عالمی باشه که اون عالم تو دل این عالم جدیده، ولی از تو اون عالم هر جا میبرم و میرفتم صرف این عالم بیرونی در نمیابردم. این مثال مثال یک زندگی است و فرایند مرگ، یعنی کسی که دوربینش رو برمی‌دارن مثل آدمش که از بچگی توی دنیا بوده و لحظه مرگ دوربین رو چشمش برمی‌دارن. با این ترسیم معمولا افراد میتونن اجمالا تصدیق بکنن که پس میشه یه دنیای دیگه ای هم داشته باشیم، میشه تصور کرد که عوالم دیگه ای هم باشه و میشه مرد در اینه که بمیریم ولی از بین نریم، یعنی از این آدمکی که فعلا مشغولش هستیم جدا بشیم. به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمان یکی از اشتباهات مهم ما آدما همین است که تو دنیا چون وقتی اراده میکنیم این دست و پای این بدن تکون میخوره، احساس میکنیم که من این هستم. این اعتبار و توهم من این هستم یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که انسان تو زندگی باهاش مواجه میشه. به جای اینکه بگه من سیطره بر این بدن دارم، این بدن در تحت اراده من است، میگه من این هستم. و لذا ما عادت داریم وقتی میخوام به خودمون اشاره کنیم میگیم من، یعنی به بدن اشاره میکنیم، با اینکه این بدن مثل یک عروسک خیمه شب بازی بیشتر شاید نباشه، رو ما اثبات نکنیم، ما کمکم اثبات کنیم، ولی این بدن فقط شاید یک عروسک خیمه شب بازی باشه، حقیقت من در جای دیگری به سر ببره. یه موقعی که از اینجا میام بیرون کل این دنیا با همه شلوغی پلوغیش میشه کلا یه دونه دوربین در وسط یک عالم بزرگتر، کارا تو اصطلاح مشهور ازش تعبیر میکنن مثلا به عالم مثلا مثال فرض کنیم که این عالم مثال احاطه به عالم دنیا داره، یعنی عالم دنیا خودش تو دل عالم مثاله، ولی عالم مثال اینجا رو داره با یک عالم مسائل خیلی وسیع‌تر و بزرگتر. بعد آدمی که مثلا میمیره میره تو اون عالم وسیع‌تر که احگاهی هم بهش اجازه میدن دوباره عینک بزنه به چشمش بره تو اون عالم پایینی چه خبره، دوباره میره تو عالم پایینی میره بله اینجا مثلا کسایی که در قید حیات هستن اینطوری میکنن اونطوری میکنن چه خبر هستش، باز دوباره عینک رو برمیدن دوباره میره تو عالم خودش کار خودش مثلا انجام میده. ما از این مثال چند تا نکته میخوایم به دست بیاریم. یکی اینکه واسه ما خیلی مهمه اینه که بگیم قابل تصور است، فقط میخوایم امکان نشون بدیم، اثبات فعلا نمیخوایم کنیم. امکان دارد که تو این بدن نباشی، چون معمولا اول افراد اصلا همراهی نمیکنن، میگن خب معلومه که من اینم دیگه، درسته؟ میخوایم نشون بدیم تو که میگی من این هستم تنها دلیلت این است که بدن تحت اراده توست، مسخر توست، و الا غیر از مسخر بودن دلیلی بر عینیت نداره. و مسخر بودن از عینیت اهم، ممکن است حقیقت تو کس دیگه‌ای باشه. دوم، ممکن است که تو واقعا بیننده باشی و این داخل این عالم نباشی، بیرون این عالم باشی. اگر ممکن است که تو داخل این عالم نباشی و فقط بیننده باشی، خب احتمال بده که عوالم دیگه‌ای هم هست که میتونی بیننده اون عوالم دیگر هم باشی. یعنی فکر نکن جهان منحصر است در این عالم کوچکی که تو الان باهاش سر و کله می‌زنی و بهش مشغول هستی. پس بریم بیاندیشیم، فکر کنیم ببینیم عوالم دیگری هست یا نیست. این جزء بحثایی است که خودش خیلی انگیزه سازه برای اینکه بحث بعدی آدم دنبال بکنه. یعنی آدم میگه خب عجب است اگه عالمو میشه اینجوری هم نگاه کرد، بریم واقعا بررسی کنیم ببینیم این شکلی هست این شکلی نیست. سوم، ما این بحث لازم داریم برای بحث سفر به عوالم، چون ما همه این بحث عقاید رو میخونیم اول و آخرش برای اینکه تهش به کجا برسه، به اینجا که اون جوان ما انگیزه پیدا بکنه از این عالم ماده حرکت بکنه، سلوک بکنه به طرف خداوند متعال. درسته، همش مقدمه است برای تهذیب نفس و سلوک دیگه. فعلا نمیخوایم که یک مجموع علم بهش یاد بدیم بعد بره از بر بکنه تمام بشه، که میخوایم تکونش بدیم به حرکت بندازیمش. بحث سفر الالله تو اول بحث راهنماشناسی آمده. معمولا توی بحث سفر الالله سیر و سلوک وقتی به افراد میگیم آقا مثلا سیر و سلوک، میگن سیر و سلوک یعنی چی؟ میخوایم کجا مسافرت بریم؟ مسافرت به طرف خدا یعنی چی؟ این مفهوم که مفهوم خیلی شفافی نیست. گذشتگان ما هم شما دیدید بعضن بعد از بزرگان ما در طول تاریخ میگفتن سفر به خدا که معنی نمیده، که اگه گفتن تقرب الالله سفر به سوی خدا، یعنی من اینجا بشینم اخلاقمو خوب کنم، یعنی جا به جا یا حرکت که معنی جای اصلا نمیده. تا جایی که مثلا بعضی در علم اصول هم که میگفتیم تقرب الالله، میگفتن خدا تقرب که اصلا شده نمیشه، شده خدا نزدیک بشه، خدا دور نزدیک نداره که. تقرب الالله یعنی که من کارهایی که میکنم نیتم اطاعت امر باشه. خب این همه خدا میگه نزدیک بشین نزدیک بشین، خب به جای این حرفا میگه نیت تو درست کن، خدا به تو قرآن میگه نزدیک بشید، حرکت بکنید، این راه من الی ربی توتر الی تبدیلا. درسته همش صحبت از چه؟ صحبت از حرکت کردنه، ولی چون مفهوم شفافی از حرکت تو خاطرشون نبود، مفهوم تقرب رو هم برمیگردن به یک امر خیلی ساده مثل قصد قربت معنی اطاعت امر. درسته تقرب برمیگردن به اصلاح اخلاق، کلن مفهوم سلوک و سفر چی میشد؟ حذف میشد. با اینکه مفهوم سلوک و سفر از مفاهیم پایه قرآن، شما هر جا نگاه میکنید همه این صحبت از خروج من از ظلمات الی نور، که نور کیه؟ الله نور السماوات و الارض. صحبت ادعو الله علی بصیرته نه، همش صحبت من انصاری الله، همش صحبت از حرکت و سفر. این بس یه مقدمه خوبی است برای اینکه ببینیم عوالم رو میشه سفر کرد درش. یعنی اینطوری نیستش که من الا بلا تو همین عالمم هم فقط لباسام عوض میشه، شکل و قیافم عوض میشه، اخلاقم عوض میشه. نه، من واقعا میتونم تحول وجودی پیدا کنم، از این عالم حرکت کنم به سمت عالم دیگر. این مقدمه برای بحث سفر هم هست. خلاصه مطلبی که با این مثال امکان وجود یک عالم دیگر ثابت میشه، در حد امکان که بدونیم میشود عالم دیگری داشته باشیم، تا در بحث‌های بعدی بریم وارد این بشیم ببینیم عوالم دیگری داریم یا نداریم. اگر عوالم دیگری داریم، اون عوالم از چه جنس هستن؟ یه نمونه دیگه برای این مسئله، حالا درون واقعیت مجازی که ما میگیم برای این هستش، خب که اونای ما توی این فضا هستن از این مثلا خوششون میاد، برای یک نمونه خیلی ساده تر و کاربردترش بحث عالم خواب است که اشاره تو درس بعدی بهش میرسیم، که اون نمونه قدیم انبیاء الهی استفاده میکردن. ما برای شروع با جوانا بیشتر از این نمونه های امروزی با طبیعتا شروع بکنیم، اثر بخشتر هستش، مثل رایان و مثل مثلا این دور واقعیت مجازی. اما مسئله خواب هم خیلی مسئله مفید و تاثیرگذاری است که شما در درس دوم بهش میپردازیم. و اما درس دوم، درس دوم و سوم مباحث من و تن هستش، نسبت من و تن چیست. خب ما تو درس قبلی دانستیم که ممکن است من من تن من نباشد، یعنی ما یک من داریم که همه بهش واقفیم، یک تن هم داریم که خب میبینیمش، تن ما یک حقیقت دیدنی و لمس کردنی است. آیا من ما همون تن ماست یا من ما چیزی غیر از تن ماست؟ ما اینجا میخواییم از اینجا بعد، چون سوال در ذهن مخاطب متولد شده، بیم دنبال ادله این مسئله ببینیم اینا با هم دیگه یکی هستن یا با هم یکی نیستن. این سوال از سوالهای خیلی قدیمی است. چرا خیلی قدیمی است؟ چون همیشه از قدیم توی زندگی بشر اتفاقاتی میفتاده که این سوال رو ایجاد میکرده. یک علتش نیست که خب انسان ها اول که میگن من، فکر میکنن من کل هیکل و بدنشونه، بعد میرن مثلا جنگ و مثلا حوادث غیر مترقب و همسان اینا دستشون قطع میشه، پاشون قطع میشه، میرن بودن منه هست اما تنه نصف کارشون. خب اجمالا فهمن که پس من کل تن نیستم، حداقلش کل تن نیستم. حالا میگفتن خب من کدوم قسمت تنم؟ معمولا میگفتن خب من قلبم مثلا، یا یه عده میگفتن من مثلا چی هستم؟ مغز هستم. این یه سوال. سوال دوم که خیلی مهم بود این بودش که آدم ها میخوابیدن، خواب میدیدن، در عالم خواب میدیدن من حضور داره، ولی در اونجا تن حضور نداره. این فقط یه سوال ایجاد میگه که راست راستی من کی هستم؟ به قول بنده خدای مثلا میگفت من خواب میبینم، مثلا تو خواب فقط این مثلا یک نمیدونم پرنده ای هستم، بعد که بیدار میشم شک میکنم که من یه آدمی هم که خواب دیدم پرنده ام، یه پرنده ام که دارم خواب میبینم آدمم. درسته؟ یعنی آدم وقتی بین اینجا و عالم خواب مقایسه میکنه شک میکنه که من آدمم تو خواب پرنده ام یا من پرنده ام توی خواب اینجا آدم هستم. این معنی مثلا گم میشه. ولی بازم انسان ببینید تو این جور سوالا فرض گرفته من یا این تن اینجا هستم یا تن اونجا. سوال رو میبره سر این که این تن اینجا که آدم هستش من هستم یا تن اونجا که کی هست؟ پرنده است. هنوز به این ساعت نرسیده که بگه من یه چیزی ورای این دوتا تن هستم، نه اینم نه آن. ولی این خودش یک سوال است. خیلی از آدم هم که یعنی عموما اینطوری هستن، میگن اینی که توی دنیا دارم میبینم این حقیقت، خواب که اصلا خیالات واقعیت نداره. مشکل خواب رو این شکلی حلش میکنه. مسئله سوم که سوال برانگیزه است، مسئله مرده هایی است که میمیرن و زنده میشن، یا مرده هایی که مردن و بعدا میان تو خواب آدم های زنده، که خیلی موقع خبرهای راست میارن و گزارش های واقعی میدن، بعد آدم احتمال دیگه خب نکنه اینا که مردن هنوز زنده هن. پس نکنه که واقعیتشون تنشون نبوده، واقعیتشون یه چیزی غیر از تنشون بوده. اینا نمونه هایی است که در طول تاریخ سوال ایجاد کرده. توضیح دادن شما ما که خیلی استاد این رد میشین، ولی تو فضای تدریس باید اینا انسان بپرورونه هر کدوم از این مثال ها رو دیگه. اینا همشون این زمینه سوال رو تو ذهن مخاطب فعال میکنه که آیا واقعا من همین هستم یا من چیز دیگری غیر از این تنی هستم که الان دارم میبینم. خب ما مدعی هستیم که اولا ما تن نیستیم، ما غیر از این تنی که داریم میبینیم مرتبه دیگری هم داریم. این حداقل ادعای ماست. برای این مسئله تو کتاب 5 6 تا دلیل آمده که حالا به تدریج دلیل‌ها رو عرض می‌کنیم. این دلیل‌ها هم می‌خواد دلیل برای تجرد نفس باشه و هم علاوه بر دلیل در تجرد نفس می‌خواد یک پله جلوتر اثبات وجود مجردات بکنه که بعد بشه پل ورود به بحث توحید و ولایت، که اونها مبتنی بر حقایق مجرد هستن. اولین دلیلی که در اینجا آمده بحث چی است؟ بحث طبقه بندی ادراکات انسان. توی بحث طبقه بندی ادراکات انسان ما اولا یک تعریفی داریم از مادی و مجرد. اینو خوب عنایت بفرمایید، من اینو بیشتر روش توقف بکنم با اجازه شما. ببینید مجرد در لغت یعنی ندار، ندا از مفاهیم نسبی است. یکی از میگن مجرد از همسر در مقابل متأخر، درسته که تو عرف ما به کار میاد. توی فلسفه گاهی میگن یه چیزی مجرد است از ماده، گاهی میگن یه چیزی مجرد است از جسمانیت. مجرد از ماده در مقابلش چی قرار میگیره؟ در مقابلش موجود مادی، که بعد خود مجرد از ماده دو قسم میشه، میشه عالم مثال و عالم عقل. اما مجرد از جسمانیت در مقابلش جسم قرار میگیره که میشه فقط عالم عقل. جسم هم میشه جسم مادی و جسم مثالی. ما اینجا با هر دو معنای مجرد کار داریم. اول میخوایم نشون بدیم ما مجرد از این عالم دنیا داریم، دوم میخوایم نشون بدیم ما مجرد از جسمانیت هم داریم. یعنی هم میخوایم وجود عالم مثال رو نشون بدیم، هم وجود عالم عقل. قبل از اینکه اینو توضیح بدیم یک توضیح خیلی کوتاه گذرا بنده هستم در مورد واقعیت عالم دنیا. ببینید عالم دنیا رو ما معمولا خیلی واقعی تلقیش میکنیم، ببینید مثلا خیلی عالم مهمیه، خیلی خبریه، ولی یه مقدار اگر تحلیل فلسفی بکنیم میبینیم نه همچه خیلی مهمی اصلا نیست که ما انقدر مهم در نظرش گرفتیم. سوال اول اینه که ما چه دلیلی داریم که جسم وجود دارد؟ از چرا میشه اثبات کرد که چیزی به اسم جسم داریم؟ معمولا ما فکر میکنیم خب جسم از طریق دیدن بهش اذعان میکنیم، میبینیم هست دیگه، ولی واقعیتش این هستش که دیدن ما فقط تصویر دو بعدی به ما میده، تصویر سه بعدی هیچ وقت به ما نمیده. جدا از این که خب این صفحه چشم ما که میخواد نور رو بگیره خودش دو بعدی هست و نمیتونه بعد سوم رو ببینه، جدای از اون تجربه هم کردیم بارها که وقتی یک آینه قدی جای نصب میکنن، شما وقتی مواجه میشین با تصویر آینه فکر میکنین که یک سالن بزرگیه، بعد میرین طرف آینه که نزدیکش بشین متوجه این آینه است مثلا در روبروتونه. یعنی آینه ای که دو بعدی است در دیده شدن از نگاه شما با دیدن صحنه سه بعدی یکسانه. پس ما چجوری اینجا ادعا کنیم الان اتاق سه بعدیه؟ صفحه مانیتور، صفحه تلویزیون دو بعدی است، اما شما تصویر سه بعدی درش میبینید، ولی بهش میگین دو بعدی. چرا میگین دو بعدی؟ تنها راه تشخیص دو بعدی از سه بعدی استفاده از قوه لامسه است. یعنی شما وقتی میخواید ببینید اینجا الان آینه است یا واقعا دره، هی از دور نگاه میکنید که مثلا با چشمتون تشخیص بدین. وقتی تصویر خیلی زیاد شک میبینید میبینید دست میذارید میبینید نه دو بعدی دیگه، یعنی توش خبری که نیست. وقتی انسان جلوی آینه وای میسته میبینه تمام نقاط این آینه دسترسی بهش مساوی است، نیاز به حرکت از طرف جلو نداره، میگه این دو بعدی است. اما بنده اینجا که نشستم میبینم دسترسی مثلا به لبه میل آسونه، دسترسی به آخر میل چی هست؟ دشواره. به این میگم سه بعدی. یعنی این قوه لامسه ما اگر نبود ما چیزی به اسم سبوری اصلا نداشتیم، همه چیز بود مثل یک صفحه تلویزیون همینجور دوباری. اجسام چجوری درست شدن؟ با ترکیب قوه لامسه و قوه واصله. به تعبیر من فنی‌تر عرض بکنم، اگر کسی قوه لامسهش خیلی قوی باشه، یعنی همه چیز از راه دور بتونه لمس بکنه، دیگه واسهش عالم سبوری وجود نداره. مثل آدمی مونه که پای یک صفحه مانیتور نشسته یا پای یک تلویزیون مثلا LCD بزرگ نشسته، بعد هر جای تصویری که میخواد برداره برمی‌داره. درسته؟ یه سه‌بعدی وجود داره که دوبعدیه دیگه. تصاویر همشون با هم دیگه چی هستن؟ یکسان در حضورش هستن. اما ما چون لامسه‌مون اینطوری است که به بعضی چیزا دسترسی داره، بعضی چیزا دسترسی نداره، اسم این عالم گذاشتیم عالم چی؟ سه‌بعدی. پس ما که میگیم جسم داریم، جسم عبارت است از یک چیزی که دارای طول و عرض و ارتفاع است، در واقع اگه نخواهیم تحلیل فلسفی بکنیم، برمیگرده به اینکه ما با یک عالمی طرف هستیم که او را دو بعدی میبینیم و سه بعدی لمس میکنیم. درسته؟ این میشه تعریف این دنیایی که ما هستیم. ما بهش میگیم عالم دیدنی ها و لمس کردنی ها. حالا این لمس کردنی ها در کنارش بعضی چیزا رو می‌ذاریم دهنمون مزم می‌کنیم. مزم خودش از فروعات لامسه است، فقط چون لامسه زبان یک کار خاصی انجام میده پوستش، قوهش چیکار کردن؟ جدا کردن. خب اینا میشن اجسام. اگه خوب دقت کنید، اجسام محدوده دیدنی های شما هستن. آیا ما غیر از دیدنی ها واقعیت های دیگه هم داریم؟ میگیم بله، شنیدنی ها. ما چیزهایی رو که میشنویم اینها جسمند؟ نه، صداها که جسم چه نیستن. اما یه عادتی ما دوباره داریم. اون عادت چی هست؟ خوب نهارت کنید، ما معمولا تصورمون این هستش که صداها گرچه جسم نیستن اما مال اجسام هست. ما تصورمون معمولا این هست، یعنی وقتی یک صدایی داره میاد، همیشه بگوی این صدایی از یه جایی داره میاد. چرا؟ چون عادت کردیم. از بچگی معمولا اینجوری بوده که هر جا یک صدایی بوده، صدایی رو که دنبال میکنیم توی مکانی بهش نزدیک میشدیم، توی مکانی چی میشدیم؟ دور میشدیم. درسته؟ کم کم عادت کردیم که صدا عبارت است از یه چیزی که در مکان است، یعنی نسبتی حتما با عالم دیدنی ها برقرار میکنه. اما آیا الزاماً اینطوری است؟ نه، از جهت منطقی و فلسفی هیچ الزامی نداره. یه کسی ممکنه هاتف غیبی بهش ندا بده، باهاش صحبت کنه، صدا بشنوه، ولی صدای هیچ رابطه‌ای با این عالم دیدنی ها برقرار نکنه. خود مکاشفات معمولا اینطوریه دیگه، افراد صداهای میشنون ولی صدایش رابطه‌ای با این عالم حسی برقرار نمیکنه. ما عادت کردیم که سرش داره رو استشمام میکنیم، بوهای رو. این بوها رو چی میدونیمشون؟ میگیم اینا صفات جسمن، بهشون میگیم جسمانی. جسم و جسمانی. چرا بوها رو صفت جسم قرار میدیم؟ باید اینا هم دقت رو عادت کرده. عادت ما اینطوری است که عالم اجسام رو فکر میکنیم اصل کاری هست. بو چی هستش؟ بو صفت جسمه. یعنی شما میگین این عطره بوی خوب میدهد. آیا میشه دنیا رو یه طور دیگه هم دید؟ بله، میشه برعکس فکر کنیم. بگیم چی؟ بگیم این بوه عکسش این شکلی، عکس عطر داره. این شکلی هم میشه دید. اما ما اینا دید دستگاهی ساختن که بوها رو تبدیل میکنه به تصویر تو صفحه نمایش، صداها رو تبدیل میکنه به چی؟ تو رادار، به تصویر. ضربان قلب رو تبدیل میکنه به چی؟ به تصویر. همون جوری که یک تصویر میتونه بو داشته باشه، بو میتونه داشته باشه تصویر داشته باشه. ما میتونیم بگیم بوها شکل دارن، ولی ما معمولا میگیم نه، شکلا بو دارن. چرا؟ چون ما با عالم دیدنی ها خیلی مانوسیم، خیلی زندگی میکنیم. عالم دیدنی ها در چشم ما خیلی پررنگن. اینا رو پایه فرض میکنیم، بوها و اینا رو صفات این قرار میدیم. لذا تو دستگاه مشایی یک پایه گذاشتیم، گفتیم واقعا جسم اصله، تصاویری که میبینیم همشون خصوصیات جسمه، بوها هم خصوصیات جسم هستن، لمس ها و حالت های لمسی هم همشون خصوصیات جسمن. این عالم شد جسم و جسمانی. اما واقعیت چه؟ اگه بخواییم بریم توش نفوذ بکنیم، مجموعه است از ادراکات ما از دنیای پیرامونمون که ادراک دیدنی توش داره، شنیدنی داره، بویدنی داره، چشیدنی داره، و ما تو طبقه بندی دیدنی ها رو میداریم پایه، بقیه رو توش دیدنی ها سوار میکنیم. اینا عادت های ذهنی ماست. خب حالا با این توضیحات، آیا ممکن است که لایه های دیگه از واقعیت باشه که توی این سطح نمایش ما با این تصاویری که داره دریافت میکنه وارد نشه، تو دستگاه های گیرنده ما وارد نشه؟ خب تو بحث قبلی گفتیم کاملا چه ما ممکن. حالا میخوایم نمونه‌های عینیشم نشون بدیم. ما هر چیزی که تو صفحه نمایش ما نشون داده نمیشه و به یه چیزی از این چیزای اینجا نسبتش نمیشه داد، بهش میگیم مجرد. این اصطلاح فعلا تو فضای فلسفی ما به کار میره. یعنی شما اگه یک صدایی شنیدید، این صدای این زمانش یه چیزی هم میبره به تخته، میگید این صدا مال عالم ماده است. چرا؟ چون صوتی است که با تصویری که میبینید رابطه برقرار میکنه. اما اگه تو اتاق نشسته باشید، صدای تپ‌تپ بیاد از تخته، میگید این صدا مال عالم ماده نیست، این صدا مثلا یک جنی داره صدا میکنه، یک ملکی داره صدا میکنه. این اسمش میذاره چی؟ میذاره مکاشفه. چرا؟ چون میبینید صدایی که میشنوید با تصویر رابطه برقرار نمیکنه. یعنی فرایند مکاشفه، فرایند شهود چیزای خیلی پیچیده ای نیستن. ما دریافتایی که با عالم دیدنیامون رابطه برقرار نمیکنه رو بهشون میگیم چی؟ میگیم دریافتای غیر جسمی، انگار از حریم این عالم ماده اینا بیرون هستن. هر چیزی که تو صفحه نمایش ما تماشا نشه بهش میگیم یک نوعی مجرد. حالا خودش چه نوع تجربی داره تو بحث بعدی که انگار میخوایم بهش بپردازیم. با این نگاه خیلی راحت آدم میتونه نشون بده که واسه این عالم دنیا خیلی عالم مهمی نیستش. یه سلسله‌ای از ادراکات ما توی دوره از زندگیمون آدم چشم هم میدانه موقع مردن یک سلسله جدید از ادراکات شروع میشه، یک عالم جدید، یک ادراکات جدیدی آغاز میشه. برای خودش یک دنیای کلا مستقلی داره. تو عوالم بعدی هم از این مرحله مرحله بعد از مرحله مرحله بعدی همینطور سلسله های جدید از ادراکات اتفاق میفته. خب حالا ما بخوام اینجا بریم سراغ مسئله خواب بشیم. یکی از نمونه هایی که ما رو خیلی کمک میکنه تمرکز کردن بر مسئله خواب انسان. انسان وقتی که میخوابه با یک مجموعه جدیدی از دیدنی ها، شنیدنی ها، بویدنی ها مواجه میشه. یک دنیای جدیدی هست همینا. با این توضیحاتی که بنده عرض کردم دیگه شما طبیعتا نمیگید که خب خواب واقعیت نداره، چون تقریبا باور کردن که دنیا واقعیت نداره. یا به تعبیر دقیق‌تر هر دوش واقعیه، هم بیداری واقعیه هم خواب چی هستش؟ واقعی هستش. هر دوشون مجموعی از دریافت‌های ما هستن از دنیای پیرامون ما. معمولا برای اینکه این بحث رو با بچه‌ها اصلا خود پیش ببره راهش هستش که بهشون بگه بچه‌ها خواب می‌بینید یا نه؟ میگن بله. میگن خوابی که می‌بینید واقعی یا واقعی نیست؟ همه میگن خب واقعی نیست. مثلا متعارف میگن واقعی نیست یعنی عدمه. یکم مدتی تمام تأمل می‌کنن میگن خب عدم که خب نیست دیگه، یه چیزی می‌بینیم. میگن پس واقعیت دیگه، چون بین عدم و واقعیت سرکل سومی وجود نداره. میگن پس خواب شما واقعیه، چراش می واقعی نیستش؟ دنیا واقعیه، خوابم چی هستش؟ خوابم واقعیه. فقط این یک واقعیت است تو یک ظرف، تو یک موطن، اون واقعیت در یک ظرف دیگه. ما واقعیت اینجا خیلی عادت کردیم، اشتباهی جای دیگه واقعیت‌های دیگه رو میگیم واقعیت نیستن. ولی اونم برای خودش چی است؟ واقعیت. اینجا بین الهلالین جواب یک شبهه معروف تو خاطرتون باشه، زیاد میپرسن جوانا، میگن از کجا معلوم که الان که ما بیدار هستیم یه خواب خیلی طولانی نباشه؟ مثلا این جمله که عرض کردم که از کجا معلومه پرنده نباشم که الان خواب میبینم آدمم. درسته؟ ما در جواب این شبهه نیاز به هیچ توضیحی نداریم، میگیم حالا فرض کن خواب باشه. خب بچه میگه اگه خواب باشه، میگم اگر نه اگه خواب دیگه، حالا برای من خواب چیه؟ بدیه. خوابم واقعیت، بیداری هم چی هستش؟ واقعیته. اگه شما فکر بکنید خواب چیه بدیه، بعد واقعیت غیر خوابه، بعد بخواید اثبات کنید که اینجا واقعیه، هیچ وقت به نتیجه نمیرسید، چون هیچ راهی برای مسئله وجود نداره. جوابش اینه که خب خواب خودش هم واقعیه، اینم واقعیه. فقط فرق اینجا با خواب اینه که اینجا یک واقعیت دراز مدته. خوابهای ما سه تا خصوصیت دارن که تو کتاب آمده. اولا خوابهای ما واقعیتای چی هستن؟ کوتاه مدتن. آدم میخوابه، تو خواب مثلا برای خودش خونه درست میکنه، بیدار میشه تمام میشه دیگه، ادامه پیدا نمیکنه. دوم خوابهای ما معمولا واقعیتای مات و مبهمن. معمول خوابها مثل بیداری خیلی شفاف نیستن، معمولا اینطوریه. بعد آدم خواب میبینه میگه خواب دیدم انقدر روشن بود، عین بیداری بود. سوم خوابهای ما نسبت به این دنیا معمولا نامنظمن. ما تو این دنیا که مثلا اینجا میشنیم سر بحث با هم دیگه، مثلا یه ساعت میشنیم قشنگ حرف میزنیم دیگه، اما تو خواب شما یه لحظه تو کلاس به درس این دارین صحبت کنین، لحظه بعدی این همون کلاس عوض شد، اینجا مثلا شد حرم، بعد حرم شد خونه، بعد خونه شد مثلا از در مثلا خونه میریم بیرون، مثلا وارد حرم میشیم، در حرم میریم بیرون وارد یک شهر دیگه میشیم، زید داریم صحبت میکنیم، زید یا تبدیل به امر میشه، نامنظمه نسبت به اینجاست، حالات درونیش قابل محاسبه و پیشبینی نیست. این دنیا رو خداوند یه جوری خلق فرموده که حوادثش قابل پیشبینیه، انسان میتونه برای زندگی اینجا چیکار کنه؟ برنامه‌ریزی کنه. ولی اگه از این سه تا خصوصیت بگذاریم، واقعا خواب چیز دیگه کم داره. خب نه، خوابم برای خودش یک عالمیه دیگه. اگه الان به شما بگن شما الان میخوابید 70 سال تو خواب زندگی میکنید، یه زندگی خیلی منظم، همه چیز سر جاش، تعطیل هم نمیشه به روزی ها. شما واقعا وقتی رفتید تو عالم خواب تلاش میکنید برای خودتون یه خونه بسازید؟ و حتما یه خونه بسازید، تلاش میکنید برید مثلا برای خودتون یک وسیله تهیه کنید؟ حتما این کارو میکنید. چرا؟ چون 70 سال طول میکشه دیگه، واقعیه دیگه، اثر داره. موجودات عالم خواب خوردنیاش لذت بخشه، نمیدونم راه رفتنش، نفس کشیدنش، حرکت کردنش، همشون چی هستن؟ همشون اثر دارن، لذت دارن، درد دارن. انسان همه خصوصیات اونجا هم چیه؟ لذت. یک کسی به شما گفتش که آقا اگر این دنیا یک خواب طولانی باشه چی میشه؟ ما میگیم هیچ اتفاقی نمیفته، شما اسمتون خواب طولانی. ما میگیم واقعیته، چون واقعیته باید براش چیکار کنیم؟ برنامه‌ریزی کنیم. و چون واقعیتی است که در واقعیت‌های پس از مرگ هم اثر می‌گذاره، باید براش برنامه‌ریزی‌های بلند مدت بکنیم و الان رو به این شرایط موقت اکتفا نکنیم. این شبهه شبهه‌ای که از اصلش اشکالش به خاطر است که آدم فکر کرده خواب واقعی نیست. میگیم اتفاقا ائمه ما علیهم السلام فرمودن این دنیا یک خوابه از قضا، و شما یه مدت اینجا خواب می‌بینید، موقع مردن چی میشه؟ تازه بیدار میشید. دوام خیلی خوبه که آدم فکر کنه این دنیای خوابه، یعنی باور کنه یک واقعیت کوتاه مدت است. گرچه 70 سال 100 سال خیلی کوتاه، آدم به همین زودی ها یا به خودش میاد، بیدار میشه، وارد یک عالمش میشه، وارد عالم جدیدی میشه. خب حالا با این مقدمه که از افراد اعتراف میگیریم که خواب واقعیت است، میگیم فرض کنید شما به عنوان یک محقق، مثل مدرسه که بچه‌ها کاغذ میدادن تو درس آمار، میگفتن برید آمار بگیرید، مثلا نمیدونم چند تا ماشین قرمز از چند تا ماشین آبی از چند تا نمیدونم گل مثلا دو برگ از چند تا چهار برگ هست. فرض کنید به عنوان یک محقق شما کاغذ دادن، میخواین آمار بگیرید، واقعیت‌های عالم رو فهرستشو بنویسید. لطف کنید فهرست واقعیت‌هایی که پیدا کردید بنویسید. خب بچه‌ها معمولا میگن خب یک سری واقعیت‌ها که همین مثلا در و دیوار و میز و شوکان تونتون نوشتن. میگیم خب همه اینا رو شما بنویسید، چون اجسام بیداری، اجسام بیداری و صفات اجسام همشون با هم دیگه هستن یک مجموعه دستی از واقعیات. به اصطلاح فلسفی ما جسم و جسمانیات مادی، اینا میشن یک مجموعه از واقعیت‌ها دیگه. چی؟ اونایی که زرنگترن میگن خب اجسام و صفات اجسام در عالم غیر بیداری، اونا هم برخوانی واقعیت هم دیگه. کسی که میخواد هستی شناسی کنه، واقعیت ها را بشناسد، باید اونها را هم تو لیست واقعیت ها اضافه کنه. میگه پس ببین ما فعلا به دو دسته از واقعیت ها دست پیدا کردیم، یه دسته شون مال بیداری هستن، یه دسته شون مال بعد بیداری هستن. اسم اینا رو فلاسفه میدارن جسم مادی، اسم اونا رو دارن جسم غیر مادی. که ما با این اسم نمیخوایم خیلی همراهی بکنیم، انشاءالله در ادامه عرض بکنم این نامگذاری مشکلاتی داره. لذا ما فقط آموزشی بیشتر میگیم جسمای بیداری، جسمای خواب، درسته؟ یا جسمای غیر بیداری. یه غیر بیداری شامل خواب و مرگ و نمیدونم همه اینا چیه، انواع مکاشفات هم میشه. حالا شیخ اشراقش میگوشه جسم چی مثالی. این تا همینجا، انشاءالله ادامه بحث رو در ساعت بعدی دنبال بکنیم. اللهم صل علی
سلام. صندلیش چیزا آره نه پول نه خیلی راحت Thank you. الان کار فراخوان انجام بده. 5 دقیقه 5 دقیقه مرور مطلب یادآوری کنید. حالا دیگه بعد خودشون تا کلاس هم قواعد رعایت بکنه.
به خود اون آقای سرسالی زاده هم حالا رعایت میکردم. من مثلا باز باید بیشتر چیز میکرم، مثلا برداشت من بود مثلا موضوع اصلی بحث
انسجام منطقی نداشت،
موضوع اصلی مثلا چیز نکرد، مثلا قشن میتونم یا موضوع بحث ما اینه، یعنی ما تا آخر این داریم کار.
آره خودش انسجام منطقی نداشت. تنها بخشی که بود همون بخش آخر بود، سیستم مطالعه مفهومی ساده، فقط همونش معنی مشخص بود از کجا اومد و کجا خارج، ما باقیش هی از این شاخه به اون شاخه به اون شاخه به اون شاخه میتونیم.
چه
بفهمم کل این فیزیک و شیمی بیست که دارم بخونه همش بررسی یه خواب است، درسته؟ از کل دنیا یه لایه هست که همین بیداری باشه که خودش یه خواب گذرا هست، کل این دانش هم باید همین تیکه هست،
یعنی که بودی که داری واقعی
نیست، واقعی نه، واقعی در این لایه هست، ما به همین حتی بسیم خواب واقعی هست،
خواب عدم بیدیم، چون وجود دارد
واقعیت گذرا واقعیت مجازی است، به قول عرفا میگن غیر مجازی، کل این دنیا واقع
مجازی است، از لحاظ فرهنگ هدف اینه که این
چیزی که ببینید که شروع کنه، این دنیا که تازه خواهد اومد، خدا
حرکت
کنه، چیزی که 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 چیزی
عرض که استاد در مورد تغییر که فرمودید میکنه خدا حرکت امام، من یه نکته ای رو درس پرس میدم با ایزدتون، تغییر استاد در سه سطح به اتفاق میافت، یکی اوپتیمایز شدنه، یکی بین سازی داخل قالب تغییر انجام میدیم، مثلا به فرض این حرکتی که شما حضرات اسم کنید دارید در مقابل مرکز بودید، حالا تأثیرشو نمیدونم، مثلا تأثیری فکر نمی کنم داشته باشه روی مرکز و برنامه های مرکز، حالا این حرکت اعتراضی نمادین هر چی دارین انجام میدین بین شدن توی قالبه، همینجور که مثلا انتقادایی به مدرسه وارده کلن قالب توی قالب قالب حفظ بشه یه تغییراتی انجام بشه بهش میگن اپتیمایز شدن، بهینه شدن. یکی دیگه هست ترانسفورم، ترانسفورم تغییر قالب انجام میده، مثل انقلاب با یه هدفی تغییر قالب انجام میده. پس اول این نکته قابل توجهی که این تغییری که توسط امام توی ساختار اتفاق افتاد متفاوت با تغییری که حالا ما داخل ساختار به اسم اصلاح یا هر چیز دیگه میخوایم انجام بدیم، یه تغییر دیگه هم هست چنج، همین تغییرهای بدون هدف و بیدلیل و معمولا غیر متعارف که مثلا مثالشو میشه روی بعضی از تغییرات اجتماعی فرهنگی زد، به اون کاری ندارم، مورد روی مسئله اول و دوم این تفاوت قابل توجهه، تفاوت که شما الان این تغییر که شما الان میخواید انجام بدین یه بهینه سازی یک اپتیمایز نسبت به حوزه علمیه، کاری ندارم که اگر مثلا من بخوام توی حوزه یک تفاوتی ایجاد کنم یک اپتیمایزی بکنم خیلی موثرتره که مجموعه مدرسه اینجور تفاوت داره این بهینه‌سازی رو میخواد نسبت به مرکز مدیریت که هیچ تأثیری نداره انجام بده. پس اولا کار من مشروع‌تر از کار مدرسه است، به فرض بخوام بهینه‌سازی انجام بدم. دوم جنس ارسوات چنجی که انجام میشه، جنس تغییری که انجام میشه، جنس تغییری که شما انجام میدید اپتیمایز هست، بهینه‌سازی در قالب جنس انقلاب‌ها، از جمله انقلاب جمهوری اسلامی ایران از مدل ترانسفورمه، یعنی از مدل تغییر قالبه، این که توجه بشه بهش، این مراز میشه، یعنی تحمیده میشه که جا میفته مطلب که متفاوت، یعنی از من سوال جای مقایسه تغییرات حضرات، یعنی در صورت که ایرادات حضرات مشکلی که دارم دقیقا جاش همین مقایسهش با همین ایراداتی که ما به مدرسه داریم، نمیشه مقایسهش کرد با انقلاب، به خدا واسه برای اینکه تحریک افکار عمومی بشه و تحریک دلی بنده و خلاصه دل متعلق به انقلاب اینجور حرفا علیکی ربطش بدیم به انقلاب اون خمینی.
سفارش اون داشت معمولا کار خودشون یعنی
آره
اونا به اینا سفارش دادن نه سفارش اونا به اینا اصلا اونجا بارش
مشکل محرمیه
مسئله محرمیه یه مشکل داره یه
روز قبل تموم
همینجور که مثلا انتقادایی به مدرسه وارده کلن آل توی قالب آره پرس بشه یه تغییراتی انجام بشه بهش میگن اپتیمایز شدن بهینه شدن. یکی دیگه هست ترانسفورم تغییر قالب انجام میده، مثل انقلاب با یه هدفی تغییر قالب انجام میده. پس اول این نکته قابل توجهی که این تغییری که توسط امام توی ساختار تو اختار متفاوت با تغییری که حالا ما داخل ساختار به اسم اصلاح یا هر چیز دیگه میخوایم انجام بدیم، یه تغییر دیگه هم هست چنج، همین تغییرهایی بدون هدف و بیدلیل و معمولا غیر متعارف که مثلا مثالشون میشه روی بعضی از تکلیفات اجتماعی فرهنگی زد. به اون کاری ندارم. من مورد روی مسئله اول تو خونه
Thank you.